بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در تعریف استصحاب رسید به فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه. مرحوم امام می فرمایند تعاریفی را که قوم و اصولیین برای استصحاب بیان کردن، این تعاریف هم دچار اشکال، یعنی فی نفسه اشکال داره و هم دچار اضطراب و تناقض و تعاقده، که بعد از این که تحقیق خودشون رو در این بحث بیان می کنن، هم اشکال اون تعاریف روشن میشه و هم مسئله تعاقد و تناقض در این تعاریف روشن میشه. می فرماین که ما استصحاب رو اگر به عنوان اصل عملی قرار بدیم باید یک جور تعریف بکنیم، اگر به عنوان اماره قرار بدیم باید یک تعریف دیگری بکنیم، اگر آمدیم به عنوان اصل عملی قرار دادیم باز می فرماین اصول عملیه بر دو نوعه. یک اصول عملیه است که علاوه بر این که کاشفیت از واقع نداره، علیکم السلام، تحفظ نسبت به واقع هم نداره. خوب این تعبیر رو دقت کنیم، می فرماین ما یه اصول عملیه ای داریم، این فقط برای رفع تردید در مقام عمله، اما نه کاشفیت از واقع داره و نه واقع رو برای ما تحفظ می کنن. مثل اصالت و طهاره، شما وقتی اصالت و طهاره رو جاری می کنید بگیم آقای شیعه مشکوک و طهاره و مشکوک و نجاسه، الان در مقام عمل معامله ی طهارت باش بکنید، در مقام عمل عنوان طاهر رو داره، اما این اصالت و طهاره نه عنوان کاشفیت از واقع داره، واقعی رو برای ما نشون نمیده و نه واقع رو برای ما تحفظ میکنه. حالا ممکنه واقع این شی نجاست باشه، اما شارع به خاطر یک مصلحتی از آن قانون طهارت رو قرار داده و اصالت و طهاره رو قرار داده. اصالت الحلیه هم همینطور، اصالت البراءه هم همینطوره. این یک نوع اصل عملی. نوع دوم اصل عملی یک اصل عملی است که کاشفیت از واقع نداره، واقع رو به ما نشون نمیده، اما بی ارتباط با واقع هم نیست. چه ارتباطی داره با واقع؟ حفظ میکند برای ما واقع را، تحفظ میکند واقع را. کجا؟ اصالت الاحتیاط در شبهات بدویه این چنینه. شما اونجایی که احتمال میدید دعا عند رؤیت الهلال واجب باشه، اونجایی که احتمال میدید شرب توتون حرام باشه، خب اگر اصالت الاحتیاطی بشیم، اگر آمدیم گفتیم اینجا اصالت الاحتیاط جاری میکنیم، این اصالت الاحتیاط واقع رو که به ما نشون نمیده، اگر اصالت الامتیان گفت اینجا که شب داری شرب تو تون حرام یا حلال، معامله حرمت بکن. خب این کاشف از واقع نیست، اما اگر در واقع حرام باشد برای ما تحفظ میکنه، یا در موارد علم اجمالی هم همینطور. شما اگه در موارد علم اجمالی احتیاط کردی، نمیدونید نماز جمعه واجبه یا نماز ظهر، میرید تحفظ اصالت و احتیاط جاری میکنی، با این اصالت و احتیاط واقع حفظ میشود. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه میفرمایند ما اگر استصحاب رو یک اصل عملی بدانیم اولا، و اصل عملی غیر تحفظی بدانیم ثانیا، بگیم اصلا نه کاشفیت دارد نه تحفظی نسبت به واقع، مال مثل اصالت و طهاره و اصالت و الهلیه است. می‌فرمان اگر اینطور بگیم تعریف مرحوم شیخ انصاری درسته، بگیم استصحاب ابقاء ماکانه، بگیم استصحاب ابقاء ماکانه در مقام عمل، اون چه که بوده است ما ابقاء کنیم. حالا آیا واقعا هم همینطوره؟ کاری به واقع نداره، نه کاشف از واقع هست و نه اینکه برای ما واقع را حفظ میکنه. اون وقت اینجا میفرماین در این مطلبی که ما داریم میگیم فرقی نمیکند که القا را اسناد به شارع بدیم یا اسناد به مکلف بدیم. اگر اسناد به شارع دادیم، میگیم شارع الزم المکلف به ابقاء ماکان، در نتیجه شارع آمده یک راهی برای رفع تحیر مکلف در مقام عمل آورده. اگر ابقاء را نسبت به مکلف بدیم، خب یه خیلی روشنه، یا مکلف اومده در مقام عمل ابقا کرده اون چرا که بوده. اون وقت می‌فرمایند ما قبلا اگر در ذهن شریفتون بود که اصلا کلام مرحوم اصفهانی رو بیشتر برای همین جهت بیان کردیم، می‌فرمایند اگر استصحاب این چنین شد دیگه یک مسئله فقهیه می شود و دیگه اطلاق حجت هم برش نمیشه. ما نمیتونیم بگیم که این عنوان حجت رو داره. چه وقتی اون شکل دیگر رو آمدیم در کلام امام توضیح دادیم، این قسمت روشن میشه که چرا و مقصود ایشون چیه، یعنی که نمیشه به شما حجت. میفرماید اگر استصحاب را اصل عملی دانستیم، باید تعریف به ابقاء ماکان بکنیم و این دیگه اطلاق حجت برش نمیشه، چون کاری به حکم واقعی نداره، نه کاشفیت از حکم دارد و نه تحفظی نسبت به حکم واقعی داره نداره. ایشون میفرمه حالا ما در اشکال رو میگیم، ولی میفرمه نه، هیچی رو شما منجز نمی کنه. شما ایشون میبرن اصالت و طهارت چی میاد برای شما رو منجز کنه؟ فقط معذره. درسته ایشون حجیت رو بیشتر تو جمله منجزیت میبرن. حالا ما در تحقیق مطلب میگیم انشاءالله، اونجا خواهیم گفت حجیت سه فرض داره، در یه فرضش هم منجزه و هم معذر، در یه فرضش فقط منجزه، در یه فرضش هم فقط مؤثره. حالا فرمایششون روشن بشه. حالا اگر آمدیم گفتیم استصحاب اصل عملیست برای تحفظ واقع هم هست، این یک. گفتیم استصحاب مثل اصالت و طهاره و اینا نیست و نظام مثلا در تعارض بین استصحاب و اصالت و براءه استصحاب مقدمه، بلکه استصحاب مثل اصالت و احتیاط میمونه برای تحفظ واقع. یا اینطور بگیم یا بگیم نه، اصلا استصحاب عنوان اصل عملی رو ندارد و عنوان اماره رو داره. به طور کلی از اصل عملی بودن خارجش بدونیم. می‌فرمان اگر استصحاب رو اصل عملی تحفظی یا اماره بدانیم، اینجا باید یه تعریف دیگری ما برای استصحاب بکنیم. باید چی بگیم؟ دیگه تعریف شیخ درست نیست. نمیتونیم استصحاب رو به ابقاء ماکان تعریف بکنیم. باید اینطور تعریف بکنیم، بگیم الاستصحاب عبارتون عن الکون السابق لشیء الکاشف عن بقائه فی زمن الشک فیه. به این استصحاب اون کون سابق که کاشف از بقاره، این یه تعبیر. در فرضی که ما استصحاب رو اصل عملی تحفظی یا اماره بدانیم، سه تا تعبیر رو امام رضوان الله تعالی علیه ارائه دادن. یکی همین الکون سابق، مجرد اینکه چیز قبلا بوده. خوب دقت کنید، دیگه توی این تعریف نمیگیم الیقین و صادق، میگیم الکون و صادق، نفس الحدوث فی السابق، نفس الثبوت فی السابق، کاشفان عن البقاء فی اللاحق. این یک درد. تعبیر دوم می‌فرماید بگیم الیقین الملحوب شک، الیقین الثابت الملحوب شک، اینم تعبیر دوم. تعبیر سوم این است که الشک المسبوق بالیقین، شکی که مسبوق به یقینه. می‌فرماید اگر ما استصحاب رو اصل عملی تحفظی یا اماره بدانیم، دیگه حق نداریم مثل شیخ انصاری و آخوند خراسانی و محقق اصفهانی و اینها بیه معنا بکنیم. باید اینطوری که ما گفتیم معنا بشه. اون وقت می‌فرمایند همانطوری که گفتیم اگر اصل عملی غیر تحفظی باشه لا یطلق علیه الحجه، اینجا عکسش میدیم. اگر اصل عملی تحفظی شد، اگر امار شد، اطلاق حجت برش میشه. خب بگیم چرا؟ چه فرقی میکنه؟ چرا اونجا رو میفرمایید لا یطلق علیه الحجه، اینجا رو میفرمایید یطلق علیه الحجه؟ می‌فرماید روی این فرض دوم اخبار بناء عقلا حکم عقل، اینها که سه دلیل و سه مستند و سه مدرک برای استصحابه، اینها دلیل برای اعتبار استصحاب میشن. یعنی به عبارت اخرى روی فرض این که ما استصحاب رو اماره بدانیم یا اصل عملی تحفظی بدانیم، استصحاب میشه یک شیئی که این مدارک ثلاثه دلیل برای اعتبار او میشه و مکلف باید بر طبق او عمل بکنه. به عبارت اخرى روی فرض این که اصل عملی یا اماره باشد، اصل عملی تحفظی، لا تنقض الیقین، میگه یجب علیکل عمل طبق یقین سابق، یه وجوب عمل برای ما میاره. خب این وجوب چه وجوبیه؟ میفرمان وجوب طریقیه. طریق برای چیه؟ برای تحفظ واقع. شارع طبق این بیان که میگه لا تنقض الیقین بشک، داره برای ما جعل میکند یک وجوبی را، وجوب العمل على طبق الیقین السابق به نحو وجوب طریقی، طریق الى الواقع. منتها اگر گفتیم اصل عملیه میشه طریق تحفظی نسبت به واقع، اگر گفتیم امارت عنوان کاشفیت رو داره. بله حالا عرض میکنم، اجازه بفرمایید. ببینید اگر ما آمدیم گفتیم استصحاب یک اصل عملی محضه، حالا اصل عملی غیر تحفظی رو اصطلاحا بگیم اصل عملی محض، اگر اصل عملی محض شد دیگه خود استصحاب دلیل بر چیزی نیست، خودش میشه حکم شرعی. چرا؟ میگیم آقا شما در اصالت و طهارت چی میفرمایید؟ در اصالت و طهارت میگید که اصالت و طهارت میگه این شیء مشکوک و طهاره و نجاست چی؟ طاهرون. وقتی میگیم آقا اصالت و طهارت چی میگه؟ میگیم اصالت و طهارت برای ما یک حکم اینطوری میاره، اصالت و طهارت نفس الحکم شرعیه، منتها نه به عنوان حکم واقعی در مقام ظاهر در مقام عمل. دیگه اصالت و طهارت دلیل برای یک حکم نیست، خودش حکمه. کل شیء لک طاهر داره حکم بیان میکنه، مثل اینکه بگه صلات واجبون. شما وقتی میگن صلات واجبون میگه آن چیه؟ یعنی وجوب صلات، وجوب صلات حکم. کل شیء طاهر این حکم، طهارت حکم. اگر ما استصحاب را اصل عملی محض دانستیم، اصل عملی محض دانستیم دیگه خودش میشه حکم شرعی. دیگه عرض میکنم که استصحاب دلیل برای حکم شرعی نمیشه. شما در باب امارات چی میفرمایید؟ میگید آقا خبر واحد دلیل اون علی حکم شرعی، خبر واحد حجتون و دلیلون علی حکم شرعی، امارا دلیلن بر حکم واقعی، منتها دلیل ظنی هستن، ظن معتبر هستن. اگر ما استصحاب رو آمدیم اصل عملی محض دانستیم، یه کاری به واقع نداره، خودش میاد یه حکم ظاهری رو در مقام ظاهر برای ما بیان میکنه، میشه نفس رو حکم شرعی و لذات بگیری، میشه مسئله فقهیه. این دیگه اصلا مسئله اصولی هم نمیشه، مثل اصلات و واجبتون میشه. اما اگر گفتیم استصحاب اصل عملی تحفظی هست، استصحاب میشه خودش یک دلیل و یک شیء که این دلیل برای حکم شرعی میشه و اون مدارک ثلاثه بنای و قضا و عقل و اخبار دلیل بر اعتبار این دلیل میشن. بنابراین این عنوان مسئله اصولیت پیدا میکنه. در اصول میگه آقا کدام مسئله مسئله اصولیت؟ یه اون مسئله ای که قاعده باشد و ما به وسیله او یک حکم شرعی رو استنباط کنیم. اگر ما استصحاب را اصل عملی تحفظی دانستیم یا امار دانستیم، میگیم آقا بالله تنفذ الیقین نه به شک، استنباط میکنیم وجوب کلی نماز جمعه را. اما اگر استصحاب یه اصل عملی صرف محض که کاری به واقع نداره، شما دیگه چیزی رو استنباط نمیکنید باشه، خودش این حکم شرعیه، مدار یه حکم ظاهری، یه حکم فی مقام العمل برای رفع تحیر که دیگه کاری به واقع نداره. خب پس ببینید چند تا مطلب رو امام در این تحقیقشون فرمودن. اولا میفرماید ما یک تعریف واحد که علا جمیع الاقوال محل نفی و اثبات واقع بشه نداریم. اصلا بگیم آقا یه تعریفی باشه، اونایی که استصحاب اصل عملی میدونن قبول داشته باشن، اونایی هم که استصحاب اماره میدونن قبول داشته باشن. فرمان نداریم. یک تعریف جامع نداریم و نمیشه تعریف جامع ارائه داد. تعریف برای اینکه استصحاب را اگر اصل عملی بدونیم باید به ابقاء ماکان معنا کنیم، اگر اصل عملی تحفظی و یا اماره بدانیم باید یکی از این سه تا تعبیری که ما گفتیم ذکر بشه. این اولا. و ثانیا رو قول اصل عملی محض بر استصحاب نمیتونیم اطلاق حجت کنیم، یعنی کسانی که مثل شیخ و کثیری از متأخرین استصحاب و یک اصل عملی محض میدونن، اینا نمیتونن بگن اصل استصحاب و حجتون بالحجت الاصولیت یعنی منجزیت، یعنی دلیل برای حکم واقع شود. دلیل برای حکم واقع نمیشه، برای اینکه اگر اصل عملی محض شد نفس الحکم شرعیه. اما اگر استصحاب رو اصل عملی تحفظی بدونیم یا اماره بدانیم، این استصحاب میشه دلیل برای حکم شرعی، این استصحاب رو میشه گفت حجت، اون موصوف برای حجیت قرار میگیره. اون وقت در دنباله کلامشون میفرمان حالا اون حرفی که ما اول مطلب گفتیم تعاریف قوم هم دچار اشکال، بعضی ها طوری تعریف کردن نه اصل عملی بودنش معلومه نه اماره بودنش معلومه. اصلا خب شما باید اول تکلیفتون رو روشن کنید. اگه استصحاب و اصل عملی بدونید یه جور تعریف کنید، استصحاب و اماره بدونید یه جور دیگه تعریف کنید. میفرمان بعضی ها که استصحاب رو اصل عملی میدونن اومدن یه تعریفی کردن که بوی اماریت میده، و بالعکس بعضی ها که استصحاب رو اماره میدونن یه جوری تعریف کردن که بوی اصل عملی میده. این اولا. بعد میفرماین این تعاریف قوم دچار تناقض هم هست. تناقضش هم در همینه که کسانی که مثل شیخ اعظم انصاری اعلی الله مقامه الشریف میگن استصحاب ابقاء ما کانه، آمدن گفتن فهوه حجتون. خب اگر شما استصحاب ابقاء ما کان معنا میکنید، اصل عملی سر معنا میکنید، نمیتونید بگید حجتون. و بالعکس عرض میشود که میفرماید که کسانی که استصحاب رو اومدن به عنوان اصل عملی قرار دادن، خب این میگن حجتون. و اونایی که آمدن بالعکس اینه، اونایی که آمدن استصحاب رو حجت بر واقع قرار دادن، اماره قرار دادن، بهشون میگیم آقا تعریف استصحاب چیه؟ تعریف شیخ و معنا میکنه، ذکر میکنن یعنی ابقا و مکان، کسانی که استصحاب را حجت بر واقع میدونن تعریف کردن به ابقا مکان. و همچنین میفرمان کسانی مثل مرحوم محقق اصفهانی که آمدن استصحاب رو به ابقای عملی تعریف کردن، از اون طرف میگن آیا حجیت داره یا نداره. خب شما دیدید مرحوم اصفهانی یکی از مطالبی که دغدغه اصفهانی بود این بود چکار کنیم، چجوری تعریف کنیم که استصحاب موصول برای حجیت بشه. امام میفرمان شما اگر استصحاب را به ابقاء فی مقام العمل و ظاهرن دارید معنا میکنید، دیگه اصلا بحث از حجیتش نباید بکنید. بحث از حجیت وقتی است که این رو به عنوان اماره قرار بدید. خب این خلاصه فرمایش امام. مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه در اصولشون همین نظریه شریف امام رو پذیرفتن و خیلی هم توضیح جامع و مفصلتر از اون چی که خود امام رضوان الله تعالی علیه دادن بیان کردن. بله حالا ما عرض میکنم بعد احسن عرض میشود که حالا ما این تحقیق امام رو ببینیم که آیا مناقشه برش وارده یا وارد نیست. دیگه حالا قبلا ما عرض کردیم دیگه حالا فاصله ما با این بزرگان فاصله عرض و عرشه. دیگه اگر یه وقتی مناقشه چیزی میکنیم این از باب این است که خود اینها یاد دادن به ما بلا این حریم ها و این مراتب و اینها سر جای خودش محفوظه. ما ها 100 سال دیگه هم زحمت بکشیم از جهت علمی عشری از مراتب علمی امام و اینها پیدا نمی کنیم. واقعا این که دارم عرض می کنم امام از جهت علمی قدرش در حوزه واقعا ناشناخته است. یعنی اون جهات سیاسی و انقلابی و حتی جهات معنوی امام یه حجابی شده برای جهات علمی امام. تعصبی هم واقعا ما نداریم که بگیم حالا عرض می شود که چون ما ها در عصر ایشون بودیم توی انقلاب بودیم حالا مثلا تعصبی داریم. نه واقعا این طور نیست. امام هم در فقه بسیار قوی وارد شده، بسیار قوی وارد شده، در اصول همچنین اینطور نیست که واقعا بگیم حالا مثلا فقه و اصول امام نسبت فلسفه و عرفانی ضعیف‌تر بوده، این چنین نیست. حالا اینو باید کار کنید، مبانی اصولی امام، مبانی فقهی امام تا سایر مراتب علمی دیگه امام رو ببینید. بر این فرمایش ایشون ما چند تا ملاحظه داریم. ملاحظه اولی که در اینجا داریم این است که میگیم ما این که فرمودید کسی که استصحاب رو اصل عملی محض بداند این چطور اومده بحث از حجیت کرده و چرا گفته حجتون، این فرمایش تام نیست. اولا حجیت به معنای لغوی که درش تردیدی وجود نداره، حجیت به معنای لغوی یعنی ما یحتج به المولا علی العبد، اونی که مولا بر عبد و عبد بر مولا احتجاج میتونه بکنه. هیچ کسی تردیدی نداره که بر تمام اصول عملیه و امارات و همه اینها حجت لغوی اطلاق میشه. اما حجت اصولی، حجت اصولی ببینید اگر اون چی که در ذهن شریف امام رضوان الله تعالی علیه بوده اگر ما بگیم اون چیزی حجت اصولی است که درش جنبه منجزیت حتما باشه. اینجا این فرمایشی که فرمودن درسته، از استصحاب اگر اصل عملی محض شد چیزی بر شما منجز نمی کنه، کاری به واقع نداره. اما اگر بگیم نه، حجت اصولی سه فرض داره، گاهی اوقات هم منجز هم معذره. مثلا میگیم خبر واحد حجتون، میگیم اذا صادف الواقع فهو منجز، اذا خالف الواقع معذر. اما گاهی اوقات یک چیزی رو بهش میگیم حجت، حجت اصولی هم از اما فقط منجزه. به زمین اصالت الاحتیاط، اصالت الاحتیاط عنوان معذر رو نداره، کار شما رو مشکل میکنه. اگر مطابقه با واقع در آمد این منجزه برای شما. اما نمیتونیم بگیم آقا اگر از حالت الاحتیاط مخالف با واقع در آمد محذره، معنی داره محذریت در اونجا. عکسش هم وجود داره، بعضی از ادله و اینها عنوان محذر رو دارن، مثل از حالت الطهارت. از حالت الطهارت میگه تو این معامله طهارت باش بکن، حالا اگر واقعا نجس باشی از حالت الطهارت محذره. ما میگیم خب شما اگر استصحاب و اصل عملی محض بدونید، بالاخره عنوان معذریت رو میتونه داشته باشه. یه میشه این قبلا نجس بوده، قبلا پاک بوده، الان استصحاب و طهارت میکنیم این معذره، ولو اصل عملی محض هم باشه، کاری هم به واقع اصلا نداره، این معذره. میگیم فلان تکلیف برای ما قبلا نبوده، قبل از اینکه به دنیا بیاییم قبل الاسلام نبوده، الانم استصحاب میکنیم عدم اون تکلیف را. حالا اگه روز قیامت معلوم بشه این تکلیف هست، میگیم آقا استصحاب چیه؟ معذره. پس ما اگر استصحاب را آمدیم به ابقاء ماکان معنا کردیم، اصل عملی محض دانستیم، معذاره میتونیم اطلاق حجت برش بکنیم. بله؟ اصل عملی محض منجز نیست. در چه منجزه؟ نه در شبه موضوعیه میگه، در شبه حکمیه نه، در شبهات موضوعی اصلا کاری به واقع نداره. در شبهات موضوعی اصلا شبهات موضوعی از علم اصول خارجه. در شبهات حکمیه نه، این آقا یه شیئی قبلا واجب بوده، الان هم استصحاب به عنوان اصل عملی محض. اصل عملی محض یعنی هیچ کاشفیتی نیست، هیچ تحفظی نیست. بیا شما معامله وجوب کن، چه برای اون منجز میکنه؟ تمزیز میکنه چی؟ پس رفت رو تحفظ. اگر این رو بخواید بفرمایید باز به رو استثار تحفظی، فرض ما این است تحفظ هم نمیخواد بکنه، اصلا به ما تحفظ هم نیست. اگه به ما تحفظ نماشه باز بگید میشه اطلاق حجت میشه به لحاظ همون منجزیت. عرض میکنم که این یک اشکال. اشکال دوم، یعنی نمیگیم اشکال، ملاحظه میگیم، ملاحظه دومی که بر فرمایش ایشون هست این است که شما فرمودید که اگر استصحاب رو ما اماره بدانیم باید اینطور تعریف بکنیم، الکون السابق الکاشف عن البقاء، الیقین السابق الملهوف بالشک، الشک المسبوق بالیقین. این رو تعریف. سوال ما این است که این دوتا، یقین الملهوف شک یا الشک المسبوق به یقین، کجا شدش کاشفیت استفاده میشه؟ ما از کجایی میتونیم کاشفیت استفاده کنیم؟ اونایی که استصحاب رو به عنوان اصل عملی محض هم میدانن میتونن اینطوری تعریف بکنن، بیان آقا استصحاب چیه؟ یعنی نیست که مرهوق به شکه. چه لزوم یعنی چه ملازمه وجود داره؟ ما ملازمه در اینجا نداریم. به عبارت اخرى بین لحظه یقین و اماریت ملازمه وجود نداره، بین لحظه شک و اماریت ملازمه وجود نداره. از اون طرف شما اگر آمدید گفتید استصحاب ابقاء ماکانه، بین ابقاء ماکان و اصل عملی بودن هم ملازمه وجود نداره. چرا؟ خب اون طرف که روشنه، اون طرف میگیم که آقا ممکنه کسی یقین را اماره بر بقا بداند، اما خود یقین، یعنی به این تعبیر بگیم کسانی که آمدن یقین را در تعریف آوردن، بیان آقا اینجا که یقین هست، خود حکم شارع به بقا در مقام اول میشه استصحاب، پس میشه اصل عملی. بین یقین و اماریت ملازمه وجود نداره. کسانی که استصحاب رو میگن ابقاء ماکان، خب بگیم اگر ابقاء ماکان به لحاظ یقین ثابت میشه اماره، پس ملازمه نداره ابقاء ماکان با چی؟ با اصل عملی بودن. و بعضی از ملاحظات دیگه هم ممکنه بر فرمایششون باشه، اما این دو تا ملاحظه اهم ملاحظات هست بر این تحقیقی که ایشون کردن. حالا ما فردا دیگه این بحث رو جمع میکنیم که بالاخره در تعریف استصحاب چی باید گفت، و این بحث رو تمام میکنیم انشاءالله. و صلی الله علیه و آله و سلم.